أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. خب صحیحه سوم زراره رو تمام کردیم و نتیجه این شد که می شود به اون بر حجیت استصحاب استدلال کرد، برای خاطر اینکه مصلی وقتی شک 3 و 4 میکنه یقین داره به رکعت سوم و شک داره در رکعت 4. بنابراین یقین سابق هست نسبت به 3 رکعت اول و شک داره در 4. استصحاب میکنه عدم 4 را. اون 3 رکعت قطعی یقینی در مورد 4 شک داره، بنابراین استصحاب میکنه عدم 4 را، پس بنابر یقین میگذاره، شکش به اون یقین لطمه نمیزنه. تنها سوالی که باقی میمانه اینه که ممکن است گفته بشود این روایت سوم مخصوص نماز، مخصوص شک در رکعات نماز و یک چیز عامی، یک چیز کلی نیست، همچنانی که مثلا اون روایت اول هم راجع به وضو بود، حالا اینم راجع به نمازه. یا اون روایت دوم منظور به نجاست بود، مربوط به نجاست بود که دماغش مثلا خون افتاده بود، پس بگیم که اون روایت اول مخصوص باب وضو، استصحاب رو در وضو حجت میکنه. با اون روایت دوم مربوط به طهارت و نجاست، استصحاب رو در طهارت و نجاست حجت میکنه. این روایت سوم مربوط به وضو، مربوط به نماز، شکوکی که در رکعات نماز پیدا میشه، بنابراین حجیت استصحاب به نماز مربوطه. پس یکی برای وضو، یکی برای طهارت و نجاست، یکی هم برای شکوکی که در نماز عارض میشه. بنابراین کلیت نداره که در تمام ابواب فقه این استصحاب حجت باشه، اما با توجه به ذیل روایت که بله لأنک کنت علی یقین فشککت، این مطلقه، این کلیه، بله علت را که ذکر میکنه یک علت کلی، یک قاعده کلی ذکر میکنه، یعنی حکم میبره تحت یک قاعده کلی، بنابراین از این تعلیلی که در ذیل این روایات مطرح شده میتونیم بگیم که این روایات عامه و اختصاص به اون مورد خاصی که جنبه صغروی داره اختصاص نداره، اون جنبه صغروی داره. اما اونی که در تعلیل ذکر شده جنبه کبروی داره. بنابراین استصحاب در تمام ابواب فقهی باید حجت باشه. خب برویم سراغ چهارمین روایت. بله این روایت که دو تاست و جناب شیخ اعظم این دو تا روایت رو در رسائل نقل کرده، مرحوم آخوند دو تا روایت رو یکیش کرده در هم ادغام کرده. آخوند می فرماید و منها قوله من کان علا یقین فاصابه شکن فلیمز علا یقینی و این شک لا ینقض الیقین. بله این علیمات شک. بله دو تا روایت رو یک کاسه کرده ایشون، اما جناب شیخ اعظم دو تا روایت رو جدا نقل کرده. بله فرماید که عن الخصال، خصال صدوق، به سندهی عن محمد ابن مسلم عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال امیر المؤمنین صلوات الله علیه من کان علا یقین فشک فلیمز علا یقینه فإن الشک لا ینقض الیقین. ملاحظه می فرمایید که مورد خاصم نیست که مثلا طهارت باشه یا وضو باشه یا مثلا عرض کنم که نماز باشه، نه مورد خاص نیست. فرماید که من کان علا یقین فشکه فلیمز علا یقینهی فإن الشک لا ينقض اليقين. قاعده کلی داره بیان میکنه. این یک روایت که جناب شیخ اون رو نقل کرده. روایت دوم که شیخ نقل کرده اینه من کان علا یقین فاصابه شکون، یقین داشت بعد به شک برخورد، فلیمز علا یقینه بر یقینش بگذره، فا ان الیقین لا یدفع به شک. بله یقین با شک دفع نمیشه. پس دو تا روایته، اون تا آخوند دو تاشو یک کاسه کرده در کفایه، ولی شیخ مرحوم دو تا روایت رو جدا از هم نقل کرده. حالا دو تا بحث داریم در مورد این دو تا روایت. یکی از لحاظ سند و دیگری از لحاظ دلالت. اما از لحاظ سند قاسم ابن یحیی در سند روایت، قاسم ابن یحیی هم توثیق نشده، علمای رجال ایشون رو توثیق نکردند، تنها یک نفر ایشون رو توثیق کرده و عرض کنم حضورتون که اونم ابن قزائری ایشون توصیفش کرده. بله، میگن ابن غزائری به تضعیفش اعتنا نمیشه، خیلی سخت گیره، تضعیفش رو قبول نمیکنن، ولی توصیفش رو قبول میکنن. بله، بنابراین عرض کنم حضورتون که ایشون توصیف هم نکرده، تضعیف بکنه ازش قبول نمیکنن، ولی توصیف بکنه ازش قبول میکنن. ایشون توصیف هم نکرده قاسم ابن یحیی رو، پس مشکل داره این قاسم ابن یحیی. آنها یه نکته هست بنابر قواعد رجالی، و اون اینه که احمد ابن محمد ابن عیسای قمی این روایت را از ایشون نقل کرده. بله، احمد ابن محمد ابن عیسای قمی شخصیت بزرگیه، شخصیت برجسته‌ایه. وقتی ایشون از کسی روایت نقل میکنه ممکنه سبب توثیق اون راوی باشه. اینقدر این احمد ابن محمد ابن عیسای قمی عرض کنم حساس بوده که احمد ابن محمد ابن خالد برقی را از قم بیرون میکنه، اخراجش میکنه. معلوم میشه قدرت هم داشته که بتونه یا عالمی را از اینجا تبعید کنه، از قم بیرونش کنه. جرم اون چی بوده؟ اون احمد ابن محمد ابن خالد برقی جرمش این بوده که عرض کنم روایات را از ضعاف نقل میکرده. بله، سراغ سندهای قوی نمیرفته، همش سندهای ضعیف، روات ضعیف، اینها رو محور قرار میداده، از اینها نقل روایت میکرده. اینه که احمد ابن محمد ابن عیسی ایشون رو اخراج میکنه، یعنی اینقدر مرد حساسی بوده راجع به نقل روایت. خب احمد ابن محمد ابن عیسی روایت رو از قاسم ابن یحیی نقل کرده، آیا می شود به واسطه این روایت را از قوت سند برخوردار کنیم و بگیم ضعف سند نداره؟ اینم 100% اطمینان آور نیست، ما رو مطمئن نمی کنه به وثوق جناب قاسم ابن یحیی. یک قرینه است، ولی به هر حال محتمل هست که قاسم ابن یحیی بر ضعف خودش باقی باشه، ولو اینکه احمد ابن محمد ابن عیسی با اون حساسیتی که داشته آمده از این شخص نقل روایت کرده. بنابراین می شود گفت که روایت از نظر سند ضعیفه. و اما از نظر دلالت، آیا این روایت دلالت داره بر حجیت استصحاب یا خیر؟ چنین دلالتی نداره. خب روایت می فرماید که بله، من کان علا یقین فاصابه شک، یکیش هم اینه من کان علا یقین فشک، یکیش دارد من کان علا یقین فشک، یکیشم داره من کان علا یقین فاصابه شک. قریبه، مضمونشون به هم قریبه. اون چه که احتمال داده میشه این است که این ناظر به قاعده یقین، من کان علی یقین فشک، یقین داشتی فشک بعد شکر، یا من کان علی یقین فاصابه شک بعد شکی به او اصابت میکنه. پس ایشون اول یقین داشته بعد شک داشته. خب زمان شک و یقین دوتاست، ساعت قبل یقین داشته، ساعت بعد شک کرده. زمان شک و یقین دوتاست، اما متعلق شک و یقین یکیه. یعنی ساعت قبل به این موضوع یقین داشته، ساعت بعد در همین موضوع شک کرده. این میشه همون شک ساری که مربوط به قاعده یقینه. پس از دایره استصحاب دیگه خارج میشه. در استصحاب زمان شک و یقین دوتاست، ببخشید زمان شک و یقین یکیه. در قاعده شک، در قاعده یقین زمان شک و یقین عرض کنم که دوتاست، متعلق شک و یقین یکیه. یعنی به همون چیزی که یقین داشته حالا به همون چیز شک میکنه. در استصحاب متعلق شک و یقین دوتاست، زمان یکیه. یعنی من الان هم شک دارم هم یقین دارم، منتها متعلق یقین من مثلا طهارته، متعلق شک من نجاسته. پس متعلق شک و یقین میشه دوتا، این میشه شک تاری که مربوط به استصحابه. خب حالا اینجا احتمال زیادی، احتمال مهمی قویی داده میشه که روایت مربوط به قاعده یقینه، چون که میفرماید ان کان علی یقین فشک، اول یقین داشت حالا شک داره. زمان شک و یقین میشه دوتا، متعلق شک و یقین میشه یکی. یعنی هم شکش به اون طهارت تعلق گرفته هم یقینش به اون طهارت، منتها شک و یقین در دو زمانه. خب این میشه قاعده یقین و این میشه شک ساری، سریان پیدا میکنه به همون چیزی که متیقن بوده. بله، بنابراین می شود گفت که این روایت هر دو بله ناظر به قاعده یقینه، نه ناظر به قاعده استصحاب. بله حالا می تونیم تفکیک کنیم، بگیم صدر روایت میخوره به قاعده یقین، ذیل روایت میخوره به قاعده استصحاب. برای اینکه ذیلش تعلیله، فرماد ان الشک لا ينقض اليقین، شک ناقض یقین نیست. بله، یا اینکه ان الیقین لا یطفع بالشک، یقین با شک دفع نمیشه. خب میتونیم بگیم که عرض کنم حضورتون، درست صدرش ظهور در قاعده یقین داره، ولی ذیلش ظهور در قاعده استصحاب داره، و ذیل هم تعلیله، یعنی داره بیان علت میکنه. فإن یقین لا یدفع بالشک، یا ان الشک لا ينقض، فإن الشک لا ينقض اليقین. بله، این تعلیل عرض کنم حضورتون که عامه، یعنی به طور کلی، قاعده کلی، شک دافع یقین نیست. یا اینکه بفرمایید شک ناقض یقین نیست. خب شامل استصحاب میشه. البته علت تعمیم میده. صدر روایت جنبه صغروی داره، ذیل روایت جنبه کبروی داره، تعمیم میده. مثلا اگر شما بگید که اکرم زیدن فانهو عالمون، علت حکمه، اکرم زیدن فانهو عالمون. خب این نشون میده که پس عالم رو باید اکرام کرد، خصوص زید نیست، عالم رو باید اکرام کرد. ذیلش تعلیل و افاده عموم میکنه، افاده شمول میکنه. رضا میگن که علت هم معممه هم مخصصه، هم تعمیم میده هم تخصیص میزنه. بله، مثال میزنن، میگن که لا تأکل رمان فإنه حامض، تعلیل میکنه. دلیل حموزت. حالا این هم تعمیم میده، یعنی هیچ ترشی نباید خورد، هم تخصیص میزنه که انار شیرین عیبی نداره، لا تأکل رمان تخصیص میخوره، هم موجب تعمیمه هم موجب تخصیصه. خب حالا در مانحنفی هم همینطوره، ان الشک لا ينقض اليقین، یا ان اليقین لا يدفع بالشک. این تعمیم داره، این علت عمومیت داره. بنابراین ذیل روایت میتونه شامل استصحاب بشه و استصحاب رو حجت بکنه. حالا یه مثالی عرض کنیم از کلمات مولا امیرالمؤمنین علیه السلام در نامه 31 که به امام مجتبی میفرماید لا تشاوروهن، با زنها مشورت نکنید. بعد علت را ذکر میکنه، میفرماید که فإن رأیهن الى عفن و عزمهن الى وهن، اینا رأیشون قاطیه، سسته، عزمشون هم همینجور قاطع نیستن در تصمیماتشون. خب حضرت داره علت رو بیان میکنه که چرا مشورت نکنه. به این دلیل ما گفتیم، در شرح هم نوشتیم این رو، که این چون تعلیل هم معممه هم مخصصه. اما این که معمم هست شامل مردهایی هم که این عیب دارن میشه، فقط زنها به خاطر این عیب از دایره مشاوره خارج نمیشن. مردهایی هم که چنین عیبی دارن اونا هم از دایره مشورت و مشاوره باید خارج بشن، تعمیم میده. فقط زنها اینجور نیستن، مردا هم اگر این عیب دارن قابل مشورت نیستن. از اون طرف تخصیص هم میزنه. حالا اگر یک زنی باشه، رأیش قوی باشه، عزمش محکم باشه، آیا نمیشه با او مشورت کرد؟ او عیب زنانه رو از خودش دفع کرده. زنها بیشتر عاطفی هستند، عاطفه‌شون رو بر عقلشون غلبه میدن. خب یه عیبه که کسی عاطفه رو بر عقل مقدم بدارد، در حالی که عقل باید حاکم باشه و بر عاطفه حکومت بکنه. نوع زنها اینجورن که عقلشون اسیر عواطفشون هست، در حالی که عقل باید امیر عواطف باشه نه اسیر عواطف باشه. نوع زنها اینجورن، ولی میشه زنهایی هم باشند که عقلشون امیر باشه و عاطفه‌شون اسیر باشه. خب اگر یک زنی به این درجه رسیده، آیا بازم نمیشه با او مشورت کرد؟ مثلا اون زنی که ملکه سبا بود و حضرت سلیمان یه نامه تشرامیزی براش نوشت که بله باید هر چه زودتر و اتونی مسلمین، باید بیاید تسلیم بشید. بله تهدیدشون هم کرد. بعد این زن جلسه گرفت، مسئله رو به مشاوره گذاشت. حضراتی که طرف مشورت بودن گفتن بله می جنگیم، دفاع می کنیم. اما این زن قبول نکرد، گفت ان الملوک اذا دخلوا قريه افسدوها جعلوا عزت اهلها اذله. نه این درست نیست، اگه اینا اومدن وارد این شهر شدن، شهر رو به هم میریزن، شهر رو خراب میکنن، بله اعزه رو اذله میکنن. ما چرا به جنگیم؟ اگر بشه قضیه رو عرض کنم که عاقلانه حلش کرد، برای چه ما با سلیمان به جنگیم؟ بله و گفت که انی مرسلتان الیهم به هدیتن، هدیه براش میفرستیم ببینیم چی میگه. هدیه هم فرستاد و سلیمان هم تسلیم هدیه نشد و گفت که ما بر تصمیم خودمون باقی هستیم. اون وقت این زن بلند شد، خودش رفت به حضور حضرت سلیمان. خب همچون زنی که عاطفش در تحت حکومت عقلشه و با این نمیشه مشورت کرد. اما اونهایی که چه زن چه مرد عقلشون اسیر عواطفشون هست، اینا نمیشه باشون مشورت کرد. در حدیث هم داریم کم من عقل اسیر تحت هوان امیر. خیلی از عقلها هست که بله اسیر هواست و اسیر عواطفه. بنابراین نتیجه بگیریم از این بحث تعلیل که وقتی یک تعلیلی در یک جایی ذکر میشه، اون تعلیل هم معممه و هم مخصص. بنابراین اگرچه صدر روایت ظهور در عرض کنم که قاعده یقین داره، ولی ذیل روایت تعمیمه و تعلیله و این تعلیل مفید تعمیمه. بنابراین هیچ شکی ناقض یقین نیست، هیچ شکی دافع یقین نیست، هر جا میخواد باشه، صغریاتش محفوظ. این کبرای کلیه که این ذیل روایت به دست ما داده و ما به این کبرای کلی باید بر حجیت استصحاب استدلال کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.